الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با روایاتی بود که استدلال شده به اونها برای جواز تقلید و حجیت قول مجتهد. گفتیم این روایات به 6 دسته قابل تقسیمه. دسته اول و دوم را امر به روات برای افتاء و امر به اشخاص برای رجوع به مفتین. ما دل على جواز الافتاء منطوقا، ما دل على جواز الافتاء مفهوما. این روایات رو در جلسه قبل و بعد هم بیان استدلال به این روایات به عرض رسوندی. دسته سوم از روایات اوناییست که در ارجاع میکنه به روات، افراد را، افراد عادی را، افراد عامی را ارجاع میده به روات. یکی از خواب اولی روایت شعیب اقلقوفی، روایت 15 باب 11 وسائل. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء، چه بسا ما نیاز پیدا می کنیم مسئله ای رو از کسی بپرسیم. چه خبر شده آقای زریجه؟
من چاله رو ندیدم، چاله من رو دید، پام پیش
چاله شما رو ندید. اگر نه، اگر دیده بود میدونست که نمیتونی شما رو ببلعه. از این جن کاری بکارتون نداشت. نه انشالله که خیلی از سوبر طرف میشی. آقای ضربه زیادی که ندیدی، گشته چی شده؟
پیچ خورده
با هم، پیچ خورده با هم. الان فشار نمیاری روز وقتی راه میریم؟
اصلا گرفتن
بستمون. بله، ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل، از کی سوال کنه؟ قال علیک بالاسدی، یعنی ابا بصیر. ابا بصیر معروف ابا بصیر اسدی است، لقبش قومش اسدی است. امام فرمود علیک بالاسدی، برو از او سوال کن. این روایت علاوه بر این که امام ارجاع میده که حالا بعد تتمیم استدلالش رو بیان میکنیم، نشون میده که خود این مسئله امر ارتکازی بوده که میتونیم از یکی بریم سوال کنیم، ولی از اهلش، از کی؟ اصل این که میشود سوال کرد و به اون سوال اکتفا کرد، کنه این مرتکز ذهن سائل بوده. روایت دیگر، روایت 23 همون باب، ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت القاک ولا یمکن القدوم و یجیع الرجل من اصحابنا فیسألونی و لیس عندی کل ما یسألونی. ما همیشه که خدمت شما نیستیم، نمیتونیم پاشیمم بیاییم هی لحظه به لحظه مزاحمتون بشیم، روز شب دیر زود امثال اینها. و یجیع الرجل، خوشبختانه اون زمان تلفنم نبود که حالا یک بعد از نصف شب زنگ بزنه حاج آقا ممکنه یه استخاره بفرمایی. مبتلی، حالا آدم چی بهش بگه؟ بله آقا، حالا این خودش بلده ابن عربی افر که اینجاش نیست. چیکار کنی؟ اون وقت یه وقتایی تلفن های لازمی هم پیش میاد که پای مرگ و زندگی یه نفره، چیکار کنی؟ بالاخره در طریقش واقع میشی. مشکلات اینه. بله خوب میکنه الان. اون فقط شب حرف خانمشو میخواد که اونم تلفن نمیخواد، همون بغل گوش. در هر حال، و یجیع الرجل، اما کسی میاد پلومون از اصحابنا فیسالونی، ولی من جوابشو بلد نیستم. و لیس اندی کل ما یسالونی ان، همه رو بلد نیستم، چه کنم؟ حالا این چه کنم استوده باید من فقال، امام فرمود ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها. مانع چیه که بری از محمد ابن مسلم سوال کنی؟ محمد ابن مسلم از اصحاب پدر من بوده و از او روایات و مطالب بسیاری شنیده و در نزد پدرم زا وجاهت بوده. حالا هم وجاهت یعنی صحت کلامش و سندش و هم فهمش و درکش. خب اینم معناش اینه برو به اون مراجعه کن و از اون سوال کن و به اون آقایی که از تو سوال کرده جواب بده. این دو. روایت سوم، ما رواه علی ابن مسیب الحمدانی او الحمدانی، ولو با هی حبز نوشتن، اگر حمدان باشه با هی حتی باید بنویسن، ولی این دوتا خیلی وقتا با هم دیگه خلط میشه و توجه نمیشه و هر دو یک نواخ نوشته میشود. اما حالا از این سوالش، قال قلت رضا علیه السلام شقتی بعیدتر، محل زندگانی من دور از شما، ولستو اصلو الیک فی کل وقتین، همیشه نمیتونم بیام خدمت شما، فمن آخذ معال فممن آخذ معال مدینی یا فمن آخذ معال مدینی، هر دوش دوست. قال من زکری ابن آدم القمی المأمون على الدین و الدنیا، برو از زکری ابن آدم سوال کن، زکری ابن آدم قمی که امین است، مأمون فی الدین و الدنیا، علی الدین و الدنیا. زکری ابن آدم، هیچ وقت رفتید سر قبرش آی دیانت؟ نه. اینجا هست اما رفتی سر قبرش؟ نه. بله رو شد میگه آی دیانت. بله، زکری ابن آدم همینجا است که حالا به احترام او در حقیقت این قطعه شیخون رو پهلوی دست نظر، زکریا ابن آدم یکی و میرزای قمی دوتا، شیخان به مناسبت این دو بزرگواری که گفته شده. و خب راجع به زکریا ابن آدم مطالب متعددی از قول حضرت رضا نقل شده، یکیش همینه که المأمون علی الدین و الدنیا. یه وقتی هم نامه نوشت به حضرت که من میخوام قوم رو ترک کنم، برای اینکه من دیدم یه قومی یه مقدار علف دستشه، یه گوسفند دنبالشه، هی این علف رو به اون نشون میده، گوسفند میاد دنبال علف، او راشو میگیره میره، یعنی با همین علف اون گوسفند بدبخت رو گول میزنه، من دیگه تو این شهر نمیتونم بمونم. بله؟ هر کاری که شما میکنید. حضرت برش مرقوم فرمودن نه تو ببود، برای اینکه به وجود تو عذاب از اهل قم برداشته میشود. خیلی عظمت هست برای یک فرد انسان غیر معصوم در حقیقت. حالا متهایی در هر حال ایشون امام ارجاع میده به زکی ابن آدم. قال علی ابن المسیب که راوی این روایت و سوال کننده، فلم من صرفتو قدمنا علا زکری ابن آدم فسألتو اما تجتو الی. بعدها که برگشتم آمدم پلوی زکری ابن آدم و هرچی رو که میخواستیم ازش سوال کردم، هرچی رو که احتیاج پیدا کردم. این که حالا این در قم بوده و مراجعه به زکری ابن آدم رو امام ارجاع داده به حساب این که علی ابن مسیب هم در قم بوده، اینی که علی ابن مسیب در قم بوده این که عرض کردم احتمالا همدانی باشه، برای اینکه یک قبیله از یمن آمدن در قم ساکن شدن و بعد هم نسلشون هم باقی مون، از آل همدان بودن که آل همدان از شیعیان امیر المؤمنین بودن و در جنگ صفین هم لواء خاصی داشتن، یعنی گروه خاصی بودن، هنگ خاصی بودن در جنگ صفین در کنار امیر المؤمنین. بلاغا اون وقتی که زمان خلفای جور، این قوم یه جایی بود که به اینجا پناه می آوردن، دور بود، در دسترس اونا نبود، خیلی هم زیر بار اون خلفا نمی رفتن، اینجا محل امنی بود براشون. بله. روایت دیگر، این روایت روایت 27 باب 11 وصایه. روایت دیگر عبدالعزیز ابن المهتدی والحسن ابن علی ابن الیقتین، جمیعا این دوتا جمع میکنن، نقل میکنن، عن الرضا علیه السلام قال قلت لا اکاد اسلو الیک اسالک عن کل محتاج الی من معالم دینی، نمیتونم خدمت شما برسم. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انه و محتاج و الی من معالم دینی، آیا میتونم برم از یونس ابن عبدالرحمن سوال کنم؟ ثقتون آخذ و انه و محتاج و الی من معالم دینی. فقال نعم، بله امام تصدیق فرمود. این جمله ایش که خب بعدها معروف شده در باب حجیت خبر واحد به خصوص بیشتر، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و ان، حالا خلاصش کردن معالم دینی، محتاج و الیش دیگه معمولا تکرار نمی کنن، آخذ و ان و معالم دینی. قال نعم، اولا تجویز مراجعه به یونس ابن عبدالرحمن، ثانیا راوی نگفت که آی میتونم به کسی که سوال کنم سوال از دیگری، نه اصلشو مفروض گرفت که اگر ثقه باشه میشه بهش رجوع کرد، سوال کرد از ثقه بودن یونس ابن عبدالرحمن، برای اینکه خب یه جریاناتی برش اتفاق افتاد و یک انحراف و مایی و برگشتی داشت، شاید این باعث شد که سوال بکنن. امام بله فرمود، بله ثقتون، معناش اینه کل ثقتن یمکن لک الرجوع الی، یه معنای وسیعی از این روایت استفاده می شود و به همین هم استدلال میشه بر حجیت خبر واحد ثقه مطلقا مال هر که بوده باشد. این روایت 35 باب 11 بله بله
بله
حالا اون روایت دیگریست. من اشاره کردم راجع به ایشون یه مطالبی پیش آمده بود، هم حالا مسئله اینه. روایت دیگر، روایت 34 همین با فضل ابن شازان، ان از عبدالعزیز ابن المهتدی و کان خیر قمی رأیته و کان وکیل رضا و خاصته، وکیل حضرت رضا بود و از خواص حضرت رضا بود، قال، این آقا نقل می کند، عبدالعزیز، سألت الرضا فقلت انی لا القاک فی کل وقت فمن آخذ معالم دینی، فقال خذ ان یونس ابن عبدالرحمن. این روایت با روایت قبلیش که خوندیم، اونجا عبدالعزیز ابن مهتدی و الحسن ابن علی ابن یقین جمیعا عن الرضا علیه السلام، بعد میگه قال قلتو، اولش تثنیه بود، جمیعا بود، بعد میگه قال مفرد قلتو، نمیگه قالا قلنا. اینجا عبدالعزیز خودش تنهایی داره نقل میکنه برای فضل ابن شازان فردی، ولی همون سوال همون جواب، حالا با یه تعبیر دیگر، اونجا سوال کرد یونس ابن عبدالرحمن در سوال بود، اینجا آورده در جواب. ظاهرش اینه که این قضیه همون جلسه است. اونجا جلسه دوتایی بودن، بعد دنبالش رو حسن ابن علی ابن یقین از قول خودش گفت و شنید و نقل کرد. عبدالعزیز ابن مهتدی هم این رو داره جریان اون جلسه را جداگانه نقل می کنن با یک اختلافی در این تعبیرات. همون جلسه ای که با حسن ابن علی ابن یقین با هم بودند، روایت قبلی. اتفاقا حالا روایت بعد، یه روایت دیگر از همین آقای عبدالعزیز. این آقای عبدالعزیز رو تو روایت اول قشنگ معرفی نکرد، تو این روایت هم که حالا میخواییم بخونیم معرفی نمی کنه، ولی تو این روایت دومی چی؟ قشنگ معرفی کرده بود چی این آقا در قم خیر قمیین رأیته، اولا بعدم وکیل حضرت رضا بود، بعدم از خواص حضرت رضا بود، اینا شرا که به این آقا ذکر کرده بود. اما اون روایت اول و این روایت که حالا میخواییم بخونیم، حالا این خصوصیات توش ذکر نشده. البته در رجال وقتی این آقا رو مطرح میکنن همینو در بارش نقل میکنن، مینویسن.
تو روایت اول
دوتایی بودن، ولی تیکه نقلش مال ابن یقینه. اون میگه قال قلتو. روایت سومم باز از عبدالعزیز نقل شده، قلتو للرضا ان شقتی بعیده فلست اصل الیک فی کل وقت فآخذ معالم دینی ان یونس مولا آل یقتین. میتونم برم از یونس سوال کنم، اف یونس ابن عبدالرحمن، همین یونس. این یونس اینجا با یک لقب عامش آمده که از به اصطلاح مولا آل یقتین، آل نعم. اینا روایت ها همه تقریبا این ستای اخیر به خصوص مضمونش یکی، اون دوتای قبلم همچنین. در این روایات امام اجازه میده مسائل دین را از افرادی مثل یونس ابن عبدالرحمن و محمد ابن مسلم ثقفی و امثال اینها استفاده کنن، برن سوال کنن. چرا؟ ارتباط شقتی بعیده، در ارتباط بود، ولی اون وقت تلفن که نبود موبایل که نبود، اینترنت که نبود، دیگه چی؟ بقیهش هم اسمشو من بلد نیستم، نامم میخواست بنویسه مدتی طول میکشید، خودش میخواست بره، شیش ماه رفت و برگشتش میشد، نمیشد. وکیل بود یعنی اینه که بله در این حدی که دفتر حضرت رو در قم اداره کنه، رئیس دفتر حضرت بود فرض کنید. نه، رئیس دفتریش خودش بود، سهم امام اجازه داشت میگیره، وجوهات میگیره، خب اینا جمع میشد سالی یک بار، دو سال یک بار یا کمتر بیشتر میبرد خدمت امام. امام هم اون وقت مدینه بود، نه در خراسان، باید این همه راه بره اونجا، موفق میشد یا به وسیله حجات دیگر میفرستاد، کارش این بود. حال نه ببینید، از خود این روایت، حالا اینا دیگه خارج از این بحثامونه، ولی اینا بحثای تحلیلی. ببینید روایت اون آقای خدمت شما عرض کنم که ابن ابی یعفور را ارجاع داد به محمد ابن مسلم، دقت میکنید آقای زکر، ابن ابی یعفور خودش یکی از روایت عمده از امام صادق، زیاد هم روایت داره، در این حال ارجاع داد به محمد ابن مسلم، دنبالش یه توصیفی کرد که در حقیقت علتش تو اون توصیف بیان میشه. فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَبِي وَكَانَ اِنْدَهُ وَجِيهَا. یعنی چی؟ یعنی آقای ابن ابی یعفور تو تازه به ما رسیدی، بله از اصحاب امام صادق بود اما از اصحاب امام باقر نبود، اما محمد ابن مسلم نه، قبلا هم از اصحاب امام باقر بوده و از امام باقر مطالب بسیاری شنیده، پس مسلم او اضافه دارد بر ابن ابی یعفور، اینطور نیست؟ و به او ارجاع میکنه، به او ارجاع میده، چون اون اضافه داره، پیشرو زیادتی داره بر این. اینجا هم وقتی ابن عبدالعزیز را یا حسن ابن علی ابن یقطین را ارجاع میده به یونس ابن عبدالرحمن، بله یونس ابن عبدالرحمن از روات قبل از حضرت رضاست، از روات از امام موسی بن جعفر زیاد و حتی از امام صادق، ولی اینا نه، جوانه، تازه امام خدمت امام رسیدن، از اصحاب امام هستن، شیعه هستن، همه اینا معلوم، حتی خاصه حضرت هستن که میتونه این کار رو انجام بده، وکالت امام رو در قم داشته باشه مثلا، اما این نه، اونقدر مثل او بلد نیست، لذا به او ارجاع میده. این اشکالی داره آقای زرگر، اینه ارجای اغلاییست. پس این ارجاع تو این روایات هست. حالا سوال داری گلغتی میکنی، خود ابن ابی یعفور رو اجرا میده محمد ابن مسلم، این دوتا در یه سطح نیستن، نه اینطور نیست. حالا یه بحث در اینه که ما از این روایات استفاده کنیم حجیت خبر ثقه را، برم ازش بپرسم جواب بده، بله سمعت صادق علیه السلام یقول کذا، این یه مرحله است. بحث حجیت خبر واحد، بله تو باب حجیت خبر واحد به همین روایات همشون با همین بیان استدلال میکنیم، اشکالی نداره، ولی در این حال میخواییم بگیم نه، سؤال از اینها درسته، خبر واحد رو، خبر، نقل خبر را شامل میشود قطعا، ولی نه، این سؤال جواب عامه، اختصاص به نقل خبر نداره، بل یشمل الفتوا رو هم. فتوا ابتداعا عرض کنیم یعنی یه چیزی که نظر و رأی هم درش دخالت پیدا کرده، صرف خبر نیست، که اون چی که شنیدم مثل یه ضبط صوت بگم، بلکه نظر و رأی هم درش دخالت دارد. مثلا همونطوری که چند روز قبل اشاره کردیم، همین آقای محمد ابن مسلم اون قاضی حنفی سنی ازش آمد سوال کرد چیزی شنیدی راجع به این مطلب؟ او یه عام گفت، در جواب گفت چیزی نشنیدم جز این، یه عام، ولی اون عام رو تطبیق کرد با مورد، و این تطبیق خودش نفت نظره، فتوا شد که بله شنیدم کل ما خرج عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون، این کل عمومه، این عموم اینجا رو هم که انه شامل میشه. گفت کفانی، این شد فتوا، این شد نظر. حالا یه وقت نظر ساده تره، یه وقت نظر چی؟ نه مشکل تر.
فتوا نیست.
چرا؟ همین
مثلا بگی آقا خونه مثلا شطور نجس بودی، بگی من از آن شدم هر حیوان خونه جهن دارد در نسست، این فتوا شده رو
ببینید. اگر چنانچه فرض کنید این جمله عام امام مخصصی داشت، مقیدی داشت که نمیتونست اینو براش بگه، اینو که در جواب میگه و به این اکتفا میکنه، یعنی تطبیقش میکنه با این مورد، همه اینا رو توش حساب میکنه. این که میگم نظر درش هست برای اینه، همه اینا رو درش حساب میکنه. این یک بحث حالا کلیش که در عصر ائمه، حالا با اینو تشریح کنید با توجه به نکاتی، افتا در عصر ائمه بوده ولی خیلی ساده. فتاوای چیزی بوده که گاهی در حد نقل روایات بوده، ولی عن اجتهاد دین که تطبیقش با این مورد درسته، روایت عام کلیه، ولی اون کلیشو تطبیق بر این کردن خودش فتواست. فتاوای فقهای صدر اول شیعمون چی بود؟ الان بریم مقنع صدوق، رساله شیخ مفید، نمیدونم، همه همین متون روایاته، بر اساس همین متون روایات فتواشونه، تطبیقاتش رو با یه جمله قبل و بعد مسئله رو مطرح کردن. این روایت هم همینطور بدون اینکه بگن روایت اینا رو میارن. بله بله، آن برای تطبیق میکرده. این شد فتوای آقایون کتابای فقهی، همینطور خیلیش. فتاوا در اصول اولیه آسون بوده ولو در حد نقل روایات، اما ان اجتهادن با فهم و تطبیق با موارد. ثانیاً اینم باید توجه کنیم که در این روایات اشکالی که از حالا اشکال کنیم که نه این روایات ارجاع به اشخاص خاصه است، ممکنه اینا یه خصوصیاتی داشته، ولذا نمیشه از مورد اینا تعدی کرد به سایر موارد. جواب و برای حل این مشکل اینه که اولا خود این روایات قرائنی داره که ارجاع به اینها اختصاص به نقل روایتشون نداره، بلکه من حیث نظرشونه که اون سمع و کان وجیهن مثلا، و عمدتاً نکته‌ای رو که در اینجاها باید توجه بهش بکنیم که بعدها هم تو بحث‌های دیگه هست، اینی که قضیه فتوا و عمل در بین اهل سنت امر دارجی بود. از بعد از زمان رحلت پیغمبر شروع کردن عده‌ای به عنوان علما، اهل فتوا، فقهای اهل سنت فتوا دادن. فتوای اونا چی بود؟ احیانا ظاهر آیه یا یه روایتی که از پیغمبر شنیدم، بعدم دستشون خالی بود، استحسان و قیاس و نمیدونم امثال اینها یه نتیجه میگرفتند و فتوا میدادند. و این رایج بود در بین مسلمان ها، اکثریت اهل سنت فتواهای اونا رو میامدن میپرسیدن عمل میکردن. در این روایاتی که امام ارجاع میده به افراد، بیشتر نظرش اینه که باید به اینا مراجعه کنید نه به اونها. نفی اوناست نه به اونها. ولذا راوی هم میاد سوال میکنه آیا این ثقه است یا نه، یعنی اینو میشه بشه از او اخذ معالم دین بکنم یا از او سوال بکنم؟ امام میگه اینا بله. این بله یعنی چی؟ یعنی بله به جای اون نه، بله به جای اون نه، معنیش اینه هر کاری اونا میکنن، هر شکلی اونا برخورد میکنن، شما با اونا نه، ولی با اینا چرا؟ این محط سوال و جواب در زمان ائمه همچین فضایی است. اینی که ما باید در فهم روایات از فضای خاص صدور روایت استفاده کنیم، یه مورد عمدش یه همچین جاهایی است. اینی که سخنان ائمه توجه دارن به روش عامه، به فتواهای عامه، حالا در هر جایی به حسبه، یه مورد عمدش همین جاست. تمسک، استفتا، عمل به فتوای علما، حتی من دون علمن که اسمشو میذاریم تقلید، این کان رایجم در بین اهل سنت عادی بود. ولی امام هی اعتراض کردن که نه، اینا اهلش نیستن، اینا چیزی نمیدونن، این قیاسات غلطه، این امثال اینا. حالا هی روات سوال میکنن، پس از کی سوال کنیم؟ آیا از این میشه یه جای امام ابتداعا خود شخصی رو مراجعه میکنه، ما یم نو کن مثل محمد ابن مسلم ثقفی، یه جایی هم خودش این شخصی رو در نظر میگیره سوال میکنه، امام او رو قبول میکنه و ارجاع میده. اینا همه یعنی علا هازه لو تیره، به همون شکلی که در بین اونا هست.
اینا سوال کننده چون منفرد بوده نیست که من میخوام مثلا همین
به
سنیا
میکنم. بله امام نمیگه نکن.
نه از این آدم.
بله از این آدم. فردشو عوض میکنه، مصداقشو عوض میکنه، نه به اصطلاح اصل مطلب رو نعوذ بالله خیلی میشه. این به اصطلاح در حقیقت هر دو مشکل رو حل میکنه. پس هم از این نظر که این روایات شامل فتوا هم میشود، ولو فتوا در زمان ائمه ساده بوده، و هم این که ارتباط به اشخاص خاص بیان مصداق، نه خصوصیتی در اینها بوده باشد و به اون خصوصیت ارجاع داده باشد. اضافه کنیم بر این مطلب قضیه اجتهاد در همون صدر اول، حتی زمان ائمه علیهم السلام، زمان امام صادق، زمان موسی بن جعفر، زمان امام باقر، یه مسئله رایجی بوده، یه مسئله رایجی بوده. ببینید در روایات استصحاب، خب استصحاب یه سوالی میکنه، مسئله در یه مورده سوال میکنه، امام جواب میده اینطور بنابگذار بر طهارت، فإنک تعلیل میاره، فإنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. این تیکر به چی گفت امام؟ همینیست که میایید در باب استصحاب وقتی این روایت و امثالشو مطرح میکنید به زمینه میکنید، بگید تعلیل در مقام تعمیمه، یعنی اختصاص به این مورد نداره، اختصاص به این که یقین داشتی به وضوع حالا شک داری نداره. هر جا که یقین داشتی و شک کنی همین کارو بکن. خب حالا هر جایی که دارم من این کارو میکنم این چیه؟ این اجتهاد نیست. تمسک به استصحاب یه مورد روشن اجتهاده. این دستورم مال اینه که این کارو بکن. حالا به زراره، به اونا، به اونایی که اهلشن، این ربات، این معناش اینه اجتهاد کن. که چی؟ بله اونم یه مصداقشه. ما داریم میگیم این اجتهاد زمان ائمه هم بوده ولو ساده تر، این یه مصداق روشنش که خود امام داره دستور میده به این نوع اجتهاد. اجتهاد پس توی روایات اینا عادی بوده قضیه، این همه روایات متعدد، بلکه به صورت عموم از ائمه نقل شده. روایت انا نلقی الیکم الاصول فتفرعوا علی، به یه تعبیر در یه روایت، یا علیکم به تفریع، ما اصول مسائل رو میگیم، فروعش شما برش برداشت کنید، فروع رو برش مترتب کنید. علیکم به تفریع یا فتفرعوا علیها، مقصود از اصول این اصول اصطلاحی فعل و فعلی و اصول عملیه تنها نیست، یعنی اصول احکام، قواعد کلی که در احکام ذکر شده، این قواعد کلی شما میگیم شما تفریع کنید برش. تفریعاتش چیه؟ اجتهاده. اجتهاد چیزی نیست جز تفریع الفروع علی الاصول، چیزی است مگر غیر از این؟ اونم حالا اینا از مواردش، بله، که اون امسح علی المرار، خب بیان خود امامه عمده، اون تیکه تو اون روایتش همینه یا روایت دیگر، که در مسح سر آیا این اندازه کفایت میکند فل جمله؟ بله. از کجا؟ زراره میگه از کجا فهمید؟ میفرماد لمکان البا، روشندترش این تیکشی لمکان البا، یعنی از همین کلمه با فهمیدم، تو هم بفهم. خیلی جای دیگه باز داریم در روایات که امام تمسک میکنه به ظاهر آیه قرآن، اینا نشون دهنده این است که بله از ظاهر آیه اینو میشه فهمید، ولی یه جایی فهم مشکلی هم هست، فهمی است که نیاز به دقت داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در همین روایت امسح علی المراره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال این گونه موارد، اینا نشون میده که اجتهاد به عنوان کلیش حتی در زمان خود ائمه بوده. این گفتگوها با اصحاب خود ائمه در زمان امام صادق، و اون وقت وقتی ارجاع می شده به اینا جواب اینا، حالا گاهی مورد بوده که روایت خاص روشن داشته، گاهی هم نبوده، از جاهای دیگه اجتهاد می کردن جواب می گفتن. پس این ارجاع به اصحاب، حالا این نشان دهنده این است که این میتونه اون آقا جواب بده به فتوای خودش. وقتی جواب به فتوا داد، اون وقت اون مقدمات دیگر برش مترتب میشود که این جواب و ارجاع به اونا لغت که نیست، برای اینه که عمل کنه، در حالی که خیلی وقتا علم حاصل نمیشه، اطلاق داره، اما از این است که برای من علم حاصل بشه یا علم حاصل نشود لولا هازا ارجاع معنا نداشت، لعقل بود. فیدل بر این که من سوال کننده ولو برام علم حاصل نشود، مجازم شرعن که به قول او جواب او عمل کنم ولو اطمینان نداشته باشه، که میشه همون تقلید اصطلاحی. این هم یه دسته از روایات که مورد استدلال قرار میگیره. حالا دسته چهارم یه چیزی مشابه، ان شاءالله فردا بیاری خدا.